این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی. هر لحظه خورشید آشناست، آن سوی فدا می دویم، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا می شویم. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، اینجا رادیو پسورداست و گلچین برنامه رادیو پسوردا در سال 91 رو دارید میشنوید. چی گفتم؟ امروز یک شنبه 18 فروردین، اون تکرار برنامه رو میشنون، دوشنبه 19 فروردین میشنون و موضوع این گلچین بگیر بگیر در ایرانه، و یا بهتر بگم نگیر نگیر در ایران، یا مقابله با بگیر بگیر در ایران. همه اینا رو تو همین برنامه میشنوید.
بیانیه شماره 387.
می‌داریم نور چشمی ها و آقازاده ها کسانی هستند که نه تخم دو زرده می‌گذارند و نه اینکه بخار خاصی ازشان بلند می‌شود، اما به جای آن تاب خواهی، رو و اعتماد به نفس کاذب دارند، چرا که بلدند که به جای اینکه روی پای خودشان بایستند، روی پاهای پدرانشان و البته شانه های مردم دیگر جلوس کنند. امضا آقا نزاده های تخم دو زرد نزار بخاردار نچندان نور چشمی رادیو پس فر حالی میگیم به همه آدمای شوخ دنیا، خصوصا ایرانیاشون، اونا که هنوزم تو این دور زمونه معتقدن خنده بر هر درد بی درمان دواست. دوا که چرس کنم، اصلا مرباس، هلوه، آلبالوه. آقای و خانم ما، الهی دل درد بگیرین ولی عاملش خنده باشه، الهی عشق بریزید ولی از فرط خنده، الهی برید چیز نه این نبود، چی بود؟ کلا جو گرفت. آقا شما بخندین دیگه، کارتون نباشه. خانم آقا، این دختر خانم آقا، پسرا، ما اینجا تلاش میکنیم حرف حق رو بگیم، حالا در مورد هر کی میخواد باشه. مثلا الان آقای مطهری، علی مطهری، نماینده مجلس، یه حرف زده، حق دیگه. ایشون گفته دادستان تهران بهتر به جای گیر دادن به نطق نماینده ها، بره تکلیف پرونده های آدمای مثل آقایان مرتضوی، رحیمی، جواد لاریجانی اینا روشن کنه، به رفتارهایی که به زندان سیاسی و خانواده اونا میشه پایان بده. و الان میخوایم چه عجب تو اون نظام یکی یک کلمه حرف حق زد بگیم، به خودمون، به شما، به همه، که عادت کردیم فقط حرفای چپندر قیچی از عزیزان بشنویم. دست از سر قیمت ها بردارید میگیم به گاوها. بله، گاوهای نابکار بی ملاحظه. آقا جان، تو تلویزیون ایران یه برنامه گذاشتن، از بخش خصوصی و دولتی خواستن بیان با هم بحث کنن، ببینن مقصر گرون شدن لبنیات چیه. خلاصه هر دو طرف همو با هم دیگه، جفت طرف ها با هم دیگه رو متهم کردن و با هم نتیجه میگیریم مقصر اصلی گاوا هستن. بله، ساکت، مقصر هستی، سر صدا میکنی، بی تربیت. و بی خیال هرس نخور میگیم به همه اونایی که از تفاوتایی که بین خودشون و نورچشمی ها و آقازاده ها هست رنج میبرن. ای بابا میگذره، ولی روسیاییش به زغال میمونه. قصه نخورین بابا، با ما باشین این دو روز دنیا، خوش باشین، بخندین، تموم میشه. بله رادیو پس فردا رو اشته
روی شنالم دادیم، دو تا توی یوب سرخ کم دادیم، چند تا را داریم یا دو تایی پیشم یا من تک یا تو تک، از پیشم من میریزم یا برگرد یا کتک، که برمیگردی همیشه همین دلیل همیشه بسر میکردیم هرچیشه، داد میزدی خونتون که دادیم همین همیشش باب خشی اینجوری لش رو مو بکرد نشی تایم فیری اونو میرزیم یکم اقل ترباس پیری، چون ما خوشی در رفته حسابش در هفته، البته چرا خنده روی لپاد نی از بنده، چی میخوای که خوشحال شی ملک این سیدی ها که گذاشتی، منم که میگی آره چون آستی، یا اگه نباشی بذارم من خوب جاد کی، بیا مال من بشیم دوتایی، آی آی یه زندگی خیلی رویایی،
چون بگیر بگیره در باب عفاف است و حجاب، هر کجا باشد سیابان تا درون زخت خواه، امر به معروف ما ممکن نگردد بیچماق، نهی ما از منکر ما هم نباشد بی تنا، کار ما با چشم حیز خود نظارت کردن است بر سر و موی که بیرون آید از حد نصاب، این بگیر بگیر ما دارای چندین رشته، فیلم اصل پاچ بیری زان میانه گشته با، یک بگیر بگیر داریم ما که نرم و مخملیست مثل آن سردار قزوینی به عنوان سبا، یک بگیر بگیر دیگر محفلی و مجلسیست، یک سرش فاتی کماندو یک سرش عالی جناب، جرم مجلس طبق فتوا خنده و شادی بود، جملگی را میبرند در منکرات و با شتاب، آنچه گفتم یک اشارت از هزاران بود و بس، مانده تا مطلق انان و صاحب فصل الخطاب،
آوری
پسید است و زیر وقت و اتناب کلام، بس کند تجمان که یاران را نباشد در عذاب.
و اما بگیم از نگیر نگیر در ایران و نورچشمی هایی که هر شکری که بخوان میتونن بخورن. نمیدونیم چه جوری حسمون رو بیان کنیم از بابت اینکه تو کشور ما یک کلمه خیلی خیلی پررنگه و برای خیلی هم خیلی همچی گلدرش خودشو نشون میده، اونم کلمه تفاوته. بله تفاوت، اونم تفاوتایی که بین برخورد با آدما وجود داره. آدمای متفاوت البته تو همه جامعه ها و کشورها هستن، ولی اینکه چه جوری متفاوت شدن فرق میکنه. مثلا اینکه شما پسر یا دختر فلان شخصیت سیاسی باشی میتونه کلا مسیر و سرنوشت تو عوض کنه. در هر صورت امشب میخوام یکم دقیق‌تر فوکوس کنیم روی این ماجرا، ببینیم آقازاده ها و نورچشمی ها کجای ماجرای بگیر بگیر تو ایران هستن. شما حتما خودتون خوب میدونین که توی ایران یک تشکیلاتی هست برای مبارزه با کالای قاچاق که زیر نظر ریاست جمهوریه، یعنی در ظاهر بنای حکومت مبارزه با قاچاق دیگه. منتها به این حرفای رئیس دولت همین حکومت عجیب غریب توجه کنید، قبلا هم البته شنیدین، پخش کردیم، خواهیم یه بار دیگه گوش کنیم بفهمین که عمق فاجعه کجاست.
2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران، همه قاچاقچیای درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
بله برادران قاچاقچی خودشون، اتفاقا یکی از بزرگترین معضلات نظام الان همین برادران قاچاقچی خودشون هستن. یعنی مثلا سرداران سپاهی که دارن فقط برای رضای خدا زیر نظر سپاه و با اطلاع همه مسئولین به طور مستقیم در زمینه قاچاق کالا در ایران فعالیت میکنن و درآمدهای وحشتناک میلیاردی دارن، اصولا قرار هم نیست کسی به اونا بگه خرد به چنبر. خب اینم یکی از راه‌های طرفدار پیدا کردن دیگه. از وقتی که رهبری ایران فهمید که دیگه اون توده‌های حرف گوش کن و مخلص دهه اول انقلاب زیر بار فشارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی دیگه هیچ دروغی رو باور نمی‌کنن، اصولاً نمیشه رو اونا حساب کرد، این چند ده هزار نفری هم که واسش میان تو خیابون به ضرب ساندیس و شارژ تلفن همراه و اینا میان، رو آورد به کجا؟ به سمت سپاه، و با امنیتی کردن فضای سپاه و ریختن پولای مردم به شکم یک جمعی از رد بالایی‌های سپاه، سعی کرد اونا رو دور خودش جمع کنه تا برای خودش یه لایه محافظتی قوی داشته باشه، یه لایه که چند لایه این پیازه. بی خود نیست که تو نامه بعضی از سرداران سپاه نوشته شده که حضرت آقاشون وقتی مسئولیت‌های کلان رو به سپاهیان رد بالا میداده، اول از اونا میپرسیده که اگه مردم بریزن تو خیابون، آیا حاضرین که با تانک از روی اونا رد بشین؟ و اونا که تایید میکردن به مقام‌های بالا میرسیدن. خب پس دیگه توی همچین سیستمی اصلا کجای کار بگیر بگیر هست؟ اصلا کی میخواد کیو بگیره؟ همه دیگه خودی هن دیگه، همه خود عزیزانن دور هم. بنابراین سفره‌ای که ولی فقیه تو بخش نظامی امنیتیش پهن کرده انقدر گسترده است که تا قاچاق کالاهای اساسی توسط سرداران بینام و نشان سپاه هم پیش میره و ککی کسی هم بابتش گزیده نمیشه که نمیشه که نمیشه.
وقت یادم نمیره موقعی که مدرسه میرفتیم یه همکلاسی داشتیم که مامانش هم تو همون مدرسه ما معلم بود. معلم ما هم با مامان این خیلی چیک تو چیک بودن و حسابی دوست بودن. بنابراین این خان معلم ما همه جوره هوای این دختره رو داشت. یعنی تو کلاس من اگه دست از پا خطا میکردم باید میرفتم اون جلو یه دست و یه پا بالا 10 دقیقه وامیستادم، پدرم هم در میومد. ولی این دختره که اتفاقا خیلی هم بازیگوش بود همون موقع شیطونی میکرد، خانممون میبردش بیرون یه دوری میزدن، بعد مثلا با قیافه خیلی عصبانی برمیگشتن تو کلاس که یعنی دعواش کرده. یک دوبارم من خودم با همین چشام دیدم که داشت سر جلسه امتحان جواب سوالا رو بهش میگفت. ننجونم که اومد مدرسه اعتراض کرد، بهش گفتن دخترتون با این بهانه میخواد تنبلی های خودش رو توجیه کنه. آخرش هم خان معلم اون زهرشو به من ریخت، نمره انضباطمو بهم دادن 14 اون سال. فکر کنم من به این ماهی انضباطم شده بود 14.
سلام آقای ملفی، بازم منم. مسافر به من برخورده میگه آزادی کجاست؟ میگم رد کردی داداش، آزادی قبل انقلاب بود. میگه چجوری برم؟ میگم او باید بری یه اتوبان بالا دور بزنی، خیلی دوره با آزادی. خدا حافظ شما.
قربونت، ممنون از تماست. اما ما و حالا حتما شما دیگه عادت کردیم صدای زیبای حاج آقا علم الهدا امام جمعه خیلی عصبانی مشهد رو بشنویم که دارن به بی‌حجابا همینجوری بد بیرا میگن از صبح تا شب هر هفته. حالا دیگه امروزم دیگه موضوعمون همینه، پس دیگه حجت تموم شده که صدای ایشون رو با هم بشنویم و بهره بگیریم از این سفره‌ای که ایشون پهن کردن. البته خیلی عصبی و ناراحتن ایشون. گوش کنین لطفاً.
وقتی جامعه ما جامعه منتظره که ما شاهد این مفاسد، این فحشا، این ظواهر لاابالیگری و بی‌عفتی در سطح جامعه خودمون نباشیم.
والا ما از محضر استاد یه سوالی داریم، اونم اینه که ما آخرش نفهمیدیم این امام زمانتون وقتی ظهور میکنه، یعنی میخوام ببینم که چجوریه، چه زمانی، یعنی وقتش چجوریه، وقتیه که دنیا پر از ظلم و جور باشه یا نه وقتیه که در اثر تدابیر زیبای حاج آقا اینا ریشه بدحجابی و فحشا زده شده باشه. ما آخرش نفهمیدیم. بعد نیست حاج آقا تو نماز جمعه هفته بعد اینو توضیح بدن که کیه. اما حرفایشون ادامه داره، یه وقت فکر نکنید تموم شده. بله
این رو بدونید، در این جامعه ای ما هر زن بی حجاب و هر زن آلوده‌ای که پرده حجاب رو دریده است و بی عفت در جامعه ظاهر می شود، این در حقیقت داره با فرج امام زمان دهن کجی می کند.
بله، ما به علت این که خب می دونی رسانه دست با همون مقدار بسته، نمیتونیم خیلی وارد این مقولاتی که حضرت استاد اشاره کردن بشیم، ولی همونطور که قبلا هم پیش بینی کردیم با این تفسیری که ایشون دارن میکنن، حرفایی که ایشون دارن، احتمالاً تا چند وقت دیگه مجازات بدحجابی اگه اعدام نباشه دیگه حبس ابد رو شاخشه ظاهرا. همچنین کم کم داره مبرهن‌تر میشه، واسه ما واضح‌تر داره میشه. بنابراین همه خانمای عزیز توصیه میکنیم که از این به بعد مواظب باشین. شما دارین ببین با این 4 تا نخمویی که بیرون میذارین میدونین چیکار دارین میکنین، با نقاط حساس این حاجی علمینا بازی میکنین. ببین یهو دیدین کار به خین و خین ریزی رسید، ببین از ما گفتم بودا رعایت کنین، رعایت کنین. اما چند سال پیش بود که شازده پسر آقای فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی و کسی که وزارت اطلاعاتی که ساخت اصولا همه جور فسادی توش پیدا میشد، زد یه نفر رو کشت. یعنی آقا محسن فلاحیان که اون موقع 19 سالش هم بیشتر نبود، داشته حوالی میدون تجریش با پسر عموش پرسه میزد، دو تا مامور گشت نیروی انتظامی بهشون مشکوک میشن. خلاصه بعد از یکم تعقیب و گریز توی کوچه آقا محسن اسلحه میکشه و یکی از دو تا مامور بنده خدا رو با گلوله میزنه. مامور بیچاره یک دو ساعت بعد تو بیمارستان فوت میکنه متاسفانه. اون دو تا پسر عمو هم بازداشت میشن، اما بعد که میفهمن شازده آقازاده حاج آقا فلاحیان هستن، با 200 میلیون قرار آزاد میشن. بعد البته ظاهرا رایزنی‌های بیشتری صورت میگیره، به قاضی پرونده فهمونده میشه که اصلا این آقا محسن فلاحیان اون موقع داشته به تنهایی با یه باند اشرار مبارزه میکرده، اون دو تا مامور مزاحمش شدن. قاضی هم که از این همه رشادت آقا محسن اش تو چشماش جمع شده بوده، قرار بازداشت ایشونو میکنه 30 میلیون. بعدم که کلن ماجرا فرمالیته میشه. حالا شما این قرار بازداشت 30 میلیونی برای یه قاتل، اونم در حالی که مقتول یه مأمور در حال انجام وظیفه است، رو مقایسه کنید با قرار بازداشتی که برادرها برای یه روزنامه نگار یا یه فعال سیاسی میبرن. رقما الان دیگه خیلی تخفیف بدن بین 500 میلیون تا 1 میلیارد تومنه. بله، پس برای اینکه تو ایران آدم بکشید بعد راست راست تو خیابونا بگردید، لازمه که حتما نور چشمی یکی از مقامات باشید، نه چیزی دیگه.
خانم آقایون، ببخشید مزاحمتون شدیم، ولی توجه داشته باشین که امسال با توجه به اینکه انتخابات خطر بگیر بگیر فعلا خیلی وجود نداره، برنامه امشب بیشتر برای بعد از انتخابات گوش کنین، حتی میتونین یادداشت بردارین از بعضی جاهاش.
و در ادامه این ماجرای نگیر نگیر، باید بگم ماجرای کهریزک رو دیگه همه میدونیم که تهش چند تا کشته روی دست مردم مون، چقدر آدم آسیب دید و مشکل پیدا کرد، که اتفاقا همه اونا هم شکایت کردن از دست عاملین. اینکه قاضی مرتضوی دادستان وقت تهران دستور انتقال دستگیرشده‌های درگیری بعد از انتخابات رو به بازداشتگاه کهریزک داد، انقدر تابلو بود که حتی همین مجلس درب و داغون ایران هم تو گزارشش اینو منتشر کرد و مرتضوی مثلا تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. منتها با توجه به اینکه این آقا یکی از خوش خدمت‌ترین نیروهای بارگاه رهبری بود، مجازاتی که براش در نظر گرفتن این بود که اول شد رئیس مبارزه با کالای قاچاق ریاست جمهوری، بعدم در یک بازی خیمه شب بازی خیلی زیبا بین مجلس و دولت شد رئیس ثروتمندترین سازمان ایران، یعنی سازمان تأمین اجتماعی. بله اینجوریه دیگه. خب عزیزم شما خودت کلاتو قاضی کن، نمیشه این همه به حضرت آقا خدمت کرده باشی، این همه آدمو به ناحق برای گرفتن یه لبخند از ایشون کرده باشی تو زندان، دستت به خونم آلوده شده باشه، بعد که حالا یه اشتباه کوچولو موچولو در حد کهریزه کردی بیان باید برخورد جدید کنم، نمیشه که قربونت برم، نمیشه اینطوری. خانم آقای این دختر خانم آقا پسرها، حیدر خان مصلحی یا همون حیدر دو صف هفت خودمون که با حفظ سمت وزیر اطلاعات محبوب دل نظام و خار چشم اوس محمود هم هستن، توی سخنرانی های پیش از خطبه های نماز جمعه با یه هیجان خیلی خاص و عجیبی گفتن
کار رو به جایی رسونده انقلاب اسلامی که 3 بار اوباما در صحبت‌های مختلفش اعتراف کرده که ما در مقابله با فضای سایبر با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی از پا در آمدیم و به نتیجه نمیرسیم.
عجب دیگه. خب حتما اوباما وقتی 3 بار گفت، 3 بار هم گفته دیگه، خب گفته شک توش نباشه دیگه، یه بار رفته گل بچینه، یه بار رفته گلاب بیاره، دفعه سوم دیگه تا ته ماجرا رو گفته، خودش راحت کرده که چی؟ که بابا سوسک شدیم در مقابل این سایبر مردان اطلاعات ایران. بابا شما خیلی کارتون درسته، اصلا یه وعظی آدم نمیتونه تحمل کنه این همه کار درستی رو، فقط ما نمیفهمیم چجوریه که انقدر تو سایبر بازی قوی هستین، بعد علارغم همه اینها هر کی تو ایران دلش بخواد با فیلتر شکن مثلا 3000 تومانی تو خود اسرائیل هم میتونه بره. خیلی کارتون درسته، ولی احتمال ابزار کارتون یه مقداری خیلی کم سر سوزن مشکل داره. البته ایشون حرفای دیگه‌ای هم زدن درباره شبکه‌های تروریستی و چیزای خیلی خیلی خطرناک دیگه، گوش کنین.
در این دو شبکه شما ارتباط بین CIA موساد، فرانسه، آلمان و بسیاری از کشورهای منطقه رو میبینید که همه اینا با هم سرویس میدادن برای اقدامات تروریستی در داخل کشور و بمب‌گذاری. و به حول قوه الهی با اقدامات داخلی و خارجی که سربازان گمنام وجود مقدس آقا امام زمان انجام دادن
طبعا.
به یک مدت 6 ماهه امروز یه سرافکندگی و در هم ریختگی سنگینی بین سرویس‌ها به وجود اومده که ما از کجا ضربه خوردیم. ما که این گونه هماهنگ اقدام می‌کردیم چگونه شد این شبکه، این دو شبکه لو رفت و انقلاب